الرحمن الرحیم. وقتی که متا به سیرافی گفت که خب تو یه چیزایی رو از نحو به من عرضه میکنی که من تخصصش ندارم، نحو نخوندم، یه چیزایی میگه من بلد نیستم طبیعیه، خب منم تخصصم در منطقه، اگر از منطقه یه چیزایی به تو بگم که تو بلد نیستی، تو هم مثل من با میمونی. همین یه کلمه رو گفت. ابو سیرافی گفت نه اشتباه کردی، تو نمیتونی از منطق چیزی به من بگی که من با بمونم، چون هر چیز از منطق بگی من نگاش میکنم. سه شق کرد. اذا سألتنی عن ظروفی فإن کان له علاقة بالمعنى و صح لفظه عجبتو. اگر لفظ رو درست گفتی، عربی حرف زدی، کلام صحیح گفتی و معنایی هم داره، من اون معنا رو نگاش میکنم، میگم درست گفتی نگفتی، نظر خودم رو میگم، بعدش هم که موافق میخواد باش میخواد نباش. و اگر ربطی هم به معنا نداره که میگم حرف پوچیه، معنا نداره حرف. و اگرم متصل به لفظ هست ولی به اون اصطلاحات خودده، لا سبیل الا احداث لغه، اصطلاحات خودده نمیشه بیه تو لغت عربی لغت دیگری احداث کن. این حرف او بود دیروز. اساسا این که ما بخوایم از منطق شونه خالی کنیم به واسطه این حرف ها که ما نحو داریم همه چی درست میشه، این مبتنی بر عدم میز دقیق جوهر منطق از و معانی و قواعد حاکم بر اونه از نشانه ها. کلن ما الان که داریم حرف میزنیم، بلکه زندگی ما سراپا پر است از چیزایی که حالت اشاره دارن به غیر خودش، یعنی فضای نشانه، زن نشان، علامه، رل علامه، تو همه زندگی ما با هم جوش خوردن. و وقتی که ما این دو تا رو از هم دیگه جدا نکنیم، دوچار بسیاری از اشکالات، شبهات، بحث‌های پوچ میشه. لذا من قبلا هم عرض کردم بهترین کار که الانم به حمدالله این علم خیلی خیز گرفته برای پیشرفت خودش، همین بررسی و علم نشانه شناسی. نشانه شناسی خیلی گسترده، خیلی گسترده. و بازم صحبت شد، اولش هم اتفاقا بشر متوجهش نبود. زبانشناس ها وقتی زبانشناسی پیشرفت کرد، چون یکی از نشانه ها و نشانه بسیار مهم زبانه، از این رهنمون شدن به خود اصل علم نشانه شناسی. حالا بنابراین سوال اول ما اینه که این سوال مهمیه و تو زبانشناس هم این حرفا رو زدن، هم بعضی کلمات بود تو کلمات اون پدر زبانشناسی جدید این فرانسوی، هم تو کلمات او بود قبلا صحبت شده بودن که اون دیسوز رو رئیس میشه و بله سوئیسی بود من رو یادم نیم، من فرانسوی تو خاطرم نیم. دیسوسوس کجا؟ فرانسوی. خود دیش هم شاید
زبانشون فرانسوی. من شکم
به فرانسوی لحظتان من اینجوری تو خاطرم فرانسه مونده، این از کجا؟ حالا این حال محکومی جمعه ایشون بود، بعضی کلماتش دلالتش خوب بود. حتی تو اون آقایی هم که خودش اهل فن لغت نبود ولی با اون ذوقیات خدا زادی بعد یه عمری که تو رشته های دیگه درس خونده بود، صبیت نیلی عراق، اللغت الموحده که مباحثش کردیم، ایشون هم میگفت که اینم که تصریح داشت. بعد مدتی بحث به اینجا رسیدیم که چی؟ که اصلا لفظ و معنا یکی هست در قول او یا در قول اون دیسسور. اگر ما لفظ نداشته باشیم معنا هم نداریم، الفاظ هستن که معانی را از همدیگه ممتاز میکنن. و شاید مثال ابر هم میزد، میگفت ابر یه ابر، معانی مثل یه ابر میمونن، الفاظ هست که تعین ندارن. اینا مطالب بود که ما مفصل بحثش کردیم، اصلا درست نیست. بخشی از یه جای این چنین حرفای سر برسه در بخشی از کار ما حرفی نداریم، ولی اینی که به عنوان یه مطلب مطلق اینجوری بگیم اصلا این حرف درست نیست.
همون بس در کجا سر است که ایشون عمومیت داده باشه؟ مورد داره؟
حالا موردش را یه نحوه اثباتش بنده عرض میکنم ممکن. حالا علایه الفعل ما اصلش را برسیم.
دوزانی هم میگه معنا مطروحتون به تاریخ به این معنا که الفاظ باید چیزش
که درسته، اما صحبت سر اینه که معانی نفس الامریه و تحیص واقعی دارن. اینجوری نیست که اصلا بگیم این معانی نیستن متحیزن، میزن الفاظ بیا اینا رو تازه. حالا من مثالی قبلا زدم مثلا یا امثال اینا که در حالا من یه مثالی عرض میکنم خیلی جا به کار میاد. من پیروزم یه اشاره بهش کردم، این عرض میکنم مقابل حرف او که شما این مبنا قرار بدید میبینید اساسا ذهنتون با یه محیطی از منطق آشنا میشه که اصلا کاری با الفاظ ندارید. یعنی شروع میکنید فضای منطق را، فکر را، عناصر منطقی و ذهنی را فارغ از چی؟ از مطلق نشانه، که اصلا کاری با نشانه ندارید، کاری با زبان ندارید که یکی از مهمترین نشانه هست. خب اون روز عرض کردم دنبالش میدم مثال را، عرض کردم یه انسانی را فرض میگیریم دنیا آمده مادر زادی، گوش نداره، چشم نداره، حواس خمس ظاهری را نداره. تو منطق میگفتن حواس ظاهری داریم و باطنی، وجدانیات، مشاهدات. وقتی بدیهیات را میگفتن مواد عقیسه را که 8 قسم کردن، مواد عقیسه 8 قسم بودن، یکی از اون 8 تا بدیهیات بودن، خود بدیهیات 6 قسم بودن، یکی از اون 6 تا چی بودن؟ محسوسات بودن. خود اون محسوسات 2 تا بودن، مشاهدات، وجدانیات. وجدانیات حواس باطنی بودن، اون وجدانیات حواس باطنی، مشاهدات حس ظاهر. ما حالا کلاممون سر این حس ظاهر. یک کسی را فرض بگیرید از مادر دنیا اومده، حواس ظاهری نداره، چشم نداره، گوش نداره، عرض کنم که بو نمیشنوه، حتی بو را دیگه معنی نداره که کل حواس ظاهری را، ولی خب حواس باطنی ها فرض میگیریم دار. درست شد؟ اینطور شخصی در عالم نشانه ها زبان دیدن نه چشم داره نه گوش، نمیشه بگن زبان چی شنیده. معنی آیا معنا، درک معنا، تمیز معانی برای اینجور شخصی ممکنه یا نیست؟ اگر رو این مبنا جلو بریم که اساسا زبان است و حالا به طور گسترده تر میگیم نشانه، حالا اونا میگن زبان، ما ارفاق میکنیم میگیم نشانه. اگر نشانه ها نباشد معانی ممتاز نمیشه. اگر این حرفا بزنیم لازمش اینه که این چنین شخصی که حواس ظاهری از او گرفتیم که اصلا تو فضای نشانه ها وارد نشده از بد و عم، باید معانی رو درک نکنه. و حالا که ما به طور وضوح میتونیم تحلیل کنیم، بعدنم تو تجربه خارجم ببینیم که چنین شخصی میتونه چکار کنه؟ معانی را درک کنه. و بلکه جلو بریم، حالا تا اون روز مثالش عرض کردم، چنین شخصی در اون شرایطی که هست خودش از حالا غیر از مشاهدات و حس ظاهر، از حواس باطنش چیزایی را احساس میکنه به علم حضوری. یعنی گرسنه نمیشه، به علم حضوری احساس میکنه گرسنگی خودش. این احساس یه احساس فردی شخصی است که الان میفهمه که من الان گرسنه ام. بعد چیزی بهش میدن، مادرش چیزی بهش میده، این حال گرسنگی تمام میشه. دو حالت هست الان برای او، احساس کرد گرسنگی را به علم حضوری و احساس کرد بعد رفع اون گرسنگی را به علم حضوری. این یک. بعد میاد یه سوزنی میخوره به دستش، دستش میسوزه، سوزش حس لامسه غیر از سوزش هست، اینا جدا کنیم. لامسه زبری و خشنی و اینطور چیزا را میفهم، و معنی نداره، ما فرض میگیریم از حواس ظاهر به اونا حس لامسه نداره، اما این که در اصل سیستم عصبی او به عنوان مطلق سوزش درد، مثلا شما درد میتونه دردهایی باشه که موضعی نیست، حتی از احساس و لمس هم نباشه. حالا یه حال این یه چیزیه که هیچ مانعی نداره، و فرض ما هم خیلی مهم نیست، بعضی حواس مهمترین حسی که در نشانه شناسی کار میاد چشم و گوش. ما چشم و گوش ها که بگیریم کور است و کر، بسه برای بحث ما. لازمی حتما بگیم پنج تا حس نداره، بحث ما پیش میره. الان یارو من به عنوان مثال دارم عرض میکنم، چیزی میخوره به دست میسوزه. الان این کسی که چشم و گوش نداره سوزش را احساس میکنه،
درست شد
و میفهمه گرسنگی اون احساس علم حضوری که به گرسنگی داشتم غیر از اینه. این دیگه کار چیزی نداره که میگه این حال داره میسوزه. قبلی میگه گرسنه بود، گفتنش منظور من نیست ها، نفس احساسش. یعنی علم حضوری این شخص به سوزش غیر از احساس به علم حضوری است به گرسنگی. خیلی خوب نه. ببینیم ما نمیخوام
ما این بحث ابهام شده در من خاطر شریف میتوشه یک ابهام رو در مورد تمامی معانی تبدیدن ما تصور کردیم نه. اما همونجا هم میدونستیم که بالاخره مثلا ایورست با فرش مثلا فرق داره. اگر ایورست رو درش بحث بشه که محدودش کجاست و کجا رو میدونم بودون صرف میکنه که اون شخص روی ایورست یا تو محدوده ایورسته با فرش که دیگه فرق میکنه، این مفهومشون تفاوت داره. از همونجا ابهامی که اگر داشتیم یه رفت تحیانی هم داشتیم. اینجا هم اگر افراد دارن ادعا میکنن که یک ابهام و یک عدم تحیانی وجود داره توی فضای معانی، شاید قائل به یک ده تحیانی در خود معانی و تفاوت بین معانی باشد در این حدش که مثلا شما الان دارید تصویر میفرمایید. اما هر سر اینه که میخوام بگم یک تحیان ویژه‌ای که الان توی فضای اجتماع تو فضای فرهنگی ما وجود داره، تو هر فضای فرهنگی و بین لفظ و معنا یک گره خوردگی وجود داره، در واقع داره این لفظ یک قالب میزنه تا حدودی به معنا. خب طبیعتا اونا در این حد ابهام ما تو مباحثمون داشتیم رو احتمالاً تسلیمن، ولی یک نحوی از تعین که الان وجود داره رو دارن نسبت میدن به لفظ. آیا این رو هم شما نفی میفرمایید؟
ببینید اگر اینی که فرمودید تصریح کردنم خودشون ما مقصودمون اینه، ولی معنا رو قبول داریم و اون که الحمدلله ما حرفی نداریم، الحمدلله علل بفاق داریم یه چیزی میگیم کرد و قبول. اگر تصریح نکردن ولی میگیم مقصودشون همینه، اونم باز
مثال عبر رو که زدیم
تو مثال عبر دارن دی سوسور میزد
من این تو یاد حدی که من نگاه کردم من اینجور برداشت کرد، شد من برداشت کردم از گفتاریشون، ولی تصور من این بود.
ببینید در این که من اصلا چرا اینا رو میگم،
این بودن که بخوام بگم یه پدیده اجتماعی،
من چرا این عرض میکنم میگم تصریح کردن یا نه. اگر تصریح نکردن اصلا پیشرفت مباحث علمی همین، یعنی دو نفر که دارن سر یه بحث علمی بحث میکنن یه ارتکازات مشترک دارن. او میخواد یه مطلب کلاسیک علمی مدون را بیان کنه، رسول یه بخشیشو میگه ولی اون ارتکازشو داره، دیگری از اون چیزایی که مشترک بین هر دو استفاده میکنه تا نقص تدوین او را بیان کنه. بگه شما کم گفتی، قید نیاوردی. اگر خودشون گفتن که اصلا ما اصلا حرفی نداریم
باز باید نگاه.
بله. اما اگر نگفتن و فقط این بخششا گفتن، ما نمیخوام چیزی بگیم که اونا منکرن، که ما میخوام از چیز واضحی که اونا هم نمیتونن انکارش کنن و قطعا از ما میپذیرن، از این چیز واضح شاهد بیاریم که شما ناقص حرف زدید. ما کارمون همینه، نمیخوام چیزی بگیم که نه اونا قبول نداشته باشن. من راه من همینه که چیزی بگم که هیچ کس منکر نباشه. قدم به قدم که میریم جلو میبینیم، میگه خب اینا این که اونا اینا قبول دارن، میگه قبول دارن بهتر. ما ببینیم خروجیش اون عبارت مطلقی که اسمش رو بردن میشه یا نه.
من
مثلا
تو این بحث پیش بردنش همون بعد مقید کنیم بحث رو به همون چشم هوش. اگه بریم سراغ مطلق حواس، اونها اشکالای مهمی میگن که به نظر پاسخ نمیشه به این راحتی داد. اشکالی که دارن این که میگن که تو عالم تجربه اینا رو ما تجربه کردیم نبوده اینجوری، چون دارن مثلا بحث انسان معلق در هوا اینا یه بحث دیگه، نه مقاله نوشتن که اصلا انسان معلق در هوای ابدیش رو ما تستش کردیم، حواس طرف تعطیل کردیم، بعد دیدیم اصلا ادراک نمیکنه، ادراکش تعطیل میشه کلا، مثل حالت بیهوشی میشه که هیچ چی نمیفهمه. برای همین خواهیم برای خیلی رو میتونه مراجعه، اما که شما بگید فقط منحصر کنیم به چشم و گوش برای بحثا پیش میره.
اون علوم شناختی که عرض کردم، حالا شما اشاره کنیم، منم اشارهش عرض کنم، من مکرر عرض کردم یکی از مهمترین چیزایی که شروع شده همین، یعنی الان اونی که شما میگید توضیح خارجیش هم علمی بیان میشه، یعنی چرا اونجوریه. تجربه چیزه میبریم در حواسش تعطیل میکنم، چرا اینجوریست که وقتی حواسش تعطیل کردیم ادراک نداره، چراش هم گفتن یا نگفتن. این علوم شناختی امروز که عرض کردم خیلی دارن در شش شعبه کار میکنن، توضیح اینام رو میدن. یعنی شما الان اون چرا که من الان مثال زدم گفتم زبری با درد فرق میکنه، مربوط میشه به سیستم شبکه عصبی محیطی. خب شما چی را تعطیل میکنید؟ از کجا در نخاع او سیستم محیطی او که میاد گسترش پیدا میکنه در بدن، از کجا کدومش میخواد تعطیل کنی؟ همه اینا حرف داره، یه بخشش ها میکنیم یه بخشش نمی کنیم. بذارم از کم مانعی نداره، درد رو باقی بگذاریم، اما حس لام سرا چون قابل تفکیک از هم دیگه، مثل کابل، مثلا مثل کابل میمونه، کابلی که توش چقدر رشته سیم هایی رفته، این کابل برق. خب اگه اینجوریه، شما این اعصاب محیطی رو ازش بگیرید، درست شد؟ شما اعصاب مرکزی او، حالا اول تولدش باشه یا بعدش، حواس رو ازش گرفتیم، هیچی دیگه ممکن نی؟ یعنی ادراک نداره؟ ادراک نداره یعنی الان در قوای دماغی او سیستم نیمه آگاه و ناخودآگاه نیست؟ یا خود آگاه فقط نیست؟ اینو سوالات خوبی. ادراک نداره، ادراک خودآگاه نداره. ما خیلی دربند نیستیم تو بحث خودمون از ادراک خودآگاه. ملازم میکنیم ما همینجا میتونیم قطع نظر از این که حواس او کار بکنه، از اندوخته های نیمه آگاه و ناخودآگاه او کمک بگیریم برای بحث خودمون. حالا ببینیم به درد میخوره یا نه. حالا باز اون مطلق نیست که بگم ما عمل کردیم، ولی خب بفرمایید شما ما حرفی نداریم. فعلا برای مقصود ما کافیه چشم و گوش نداشته باشه. چرا؟ شما میخواییم معانی را، بله میخواییم نشانه ها را جدا کنیم، قشنگ نشون بدیم که ما اگه اصلا نشانه نداشته باشیم، باز فضای منطق، استنتاج، قضایی، همه اینا به پا میشه.
ما اینو میخواییم تمایل با خودش بین ادراک و تفکر. ادراک
که حالا فهمیدید به این حضوری مقصود از ادراک این احساس، نه ها مطلق ادراک،
اصطلاحا بشه پرسپشن یا ادراک، با اون سینکینگ یا تفکر کردن فرق داره. ظاهرا اینا میگن تفکر بدون زبان محال نه ادراک.
خب اونم من همین الان دارم میگم برام که تفکرم ممکنه. من اتفاقا میخوام دستگاه استنتاج منطقی را کاملا مستقل از زبان بپا کنیم. یعنی ما اول تو الانم تو منطقه اول یه زبان درست میکنیم، بعد تعبیه میکنیم تو زبان سیستم استنتاج را، بعد میریم جلو. من میخوام ببینم این سیستم های استنتاج انواعی که داره که شما تو یک زبان سوری بار میکنی، خود اصل اون سیستم حتما بنده به زبانه؟ یعنی اگه ما یک زبان سوری نداشته باشیم، نظام استنتاجی هم نداریم یا نداریم؟ ملاحظه میکنیم؟ حالا میریم جلو، میریم جلو ببینیم ممکنه یا نیست از این بار. خب عرض کنم که الان این شخص را فرض گرفتیم سوزش را احساس کرد، چشم و گوش نداره، سوزش هم احساس کرد. ببینید وقتی سوزش را احساس کرد، به دو تا علم حضوری دو فرد از ادراک دار، یکی گرسنگی، یکی سوزش. این اندازه را میفهمیم که این دو تا میفهمه، این غیر از اونه. غیریت را میفهمه نه؟ میخوام هر کجاش قبول نداره بگید، بریم جلو با واضحات بریم جلو. الان این بچه‌ای که دنیا آمده نه چشم داره نه گوش، هیچ چیز ادراکات این سنخی نداره، سوزش دست با گرسنگی، دو تا حالیه به علم حضوری میابه، ادراک میکنه. فرق این دوتا را میفهمه نه؟ ما فعلا توافق میکنیم دیگه، برای فرق این دوتا را میفهم. خب البته اینا قابل مناقشه، این گام ها هستان، حالا بعدا میذاریم. فعلا با این چیزی که واضح است نزده همه میریم جلو. فرق این دوتا را چیه؟ میفهمه. حالا بعدی که مادرش بهش غذا داد و سیر شد، چند ساعت بعد دوباره گرسنه میشه، یعنی دوباره میبینه حال گرسنگی اومد. خب همون وقت یا بعدش یه دفعه دیگه هم دوباره دستش میسوزه، یه دفعه دیگه دستش میسوزه. در خودت اینا ببرید در حال این کسی که چشم و گوش نداره، اما 4 ادراک حضوری پیدا کرد. یکی ادراک حضوری گرسنگی اول، ادراک حضوری گرسنگی دوم، ادراک سوزش اول، ادراک سوزش دوم. الان خودت اینا بذاری جاو، میگه این گرسنگی با گرسنگی دوم هر دو گرسنگی است یه جور. سوزش فرد اول، سوزش اولم با سوزش دومم اینا یکی. تا اینجا قبول دارید نه؟ که اون میفهمه این دو فرد از گرسنگی هن، اون دو فرد از سوزش هن. میفهمه نمیفهمه؟ من میخوام مبهم و جلو نریم، میخوام میکنم تا این اندازش واضح. حالا مبادی داره که بعدم بررسی میکنیم تا اینجاش واضح. خب الان تو این فضا این کسی که چشم داشت نگوش، طبیعت و فرد را به وضوع الان مبدأش براش حاصل، یعنی چون ما 4 ادراک در نظر گرفتیم، 4 فرد، او داره درک میکنه اشتراک این فرد گرسنگی را با فرد دیگه، میگه اینا یکی هم، و اون سوزش ها با اون سوزش، میگه این دو تا فرد سوزش هم یکی هم. الان یکی بودن این دوتا درک طبیعی، درک بالفعل طبیعی درد در سوزش در قبال گرسنگی نیچرا هست، یعنی الان او تا ممکن نیست اگر کلی سوزش را و کلی گرسنگی را الان درک نکرده باشه بگه این دو فرد گرسنگی در گرسنگی بودن با هم دیگه شریک. درست شد؟ این یکی از مهمترین گام هایی که من مثال میخوام عرض کنم که شما ببینید اساسی ترین بحث در همه بحث های منطقی و فلسفی و سایر علوم تمایز بین فرد و طبیعته. همینطور ذهن ما باشده هم سازه، ذهن ما که طبیعی و فرد رو ادراک میکنه نیازی نداره به نشانه ها، نشانه ها بیاد تازه به ذهن ما یاد بده فرد داریم در همون کمونی، اصلا نیازی نداریم بگی نشانه ها به ما یاد بدهیم. ما با علوم حضوری خودمون، با احساس و ادراک خودمون به وضوح میتونیم درک طبیعی را از درک فرد جدا کنیم. خب حالا من این مثالی رو که الان عرض کردم به نشانه گذاریشم بریم جلو ببینیم اولی مرحله رو همین شخص. ببینید ما میتونیم از خودم بچه کمک بگیریم برای اینکه نشانه شناسی را شروع کنیم براش، القا نشانه بکن. مثلا وقتی این بچه گرست نشد خودش هم تو رو حساب این دستش را گذاشت روی دلش گذاشت، ما همین را وسیله قرار میدیم، سری تا دستش را گذاشت روی دلش یه غذا بهش میدیم، یه چند بار این کار را تکرار میکنیم تا گرست نشده اما هنوز دستش روی دلش نیامده نمیدیم غذا بهش، به محض اینکه دستش اومد روی دلش غذا رو بهش میدیم. انعکاس شرطی از کار خودش کمک میگیریم. خب این میفهمه که از این به بعد این رابطه برقرار شده بین غذا به او دادن با دست رو دل گذاشتن. نزد او واضحه که حالت گرسنگی با این دستم رو دلم بذارم دوتا، اینا میفهمه. اما یه چیز اضافه حالا اومد، فهمید این دست به دل گذاشتن میتونه نشانه بشه ببین که اون گرسنگی آمده، لذا از این به بعد تا گرسنگی میاد خودش با اختیار خودش دستش هم در دلش، یعنی بابا چیزی بدید
خوده دیگه.
بله دروغ هم میتونه بگه از حالا دروغ دروغ شروع بشه. الان یه حال من دارم میخوام الان احساس گرسنگی یه چیز بود، نشانه شدن دست رو دل گذاشتن برای چی؟ نشانه شدن این برای گرسنگی اول قدم علم نشانه شناس، این میشه نشانه برای بود. خب در اینجا خودتون رو فرض بگیر جای این طفل، این کسی که الان هر
اون
دست رو در گذاشتن معمولا نمی‌کنه
بچه
گریه
میکنه.
نه من دارم مثال از میکنم
دیگه، بدون اونم خلاصه از قبلش
بله داره. من مقصودی دارم که در مقصود ما بله
هم گریه هم تون صداش متفاوته دیگه، الان میگن تون صدای گریه مثلا برای قضا و اقراض دیگه فرق.
بله
شاید
سردان
میگنم
بست و بست قبل نکی
مناسبت داره.
بله بله، این اساس ساختار ذهنه که حالا جای خودش. بله علاوه ای حال ما در چنین فضایی هستیم که این فعلا یه نشانه برش قرار دادیم، برای سوزش هم میتونه همجور، مثلا اگر دستش را بست مشتش را اینا میتونیم بهش القا کنیم که این بستن مشتت علامت اینه که من دارم احساس سوزش میکنم، اینم یه نشانه دیگه. سوزش احساس سوزش هرگز به معنی بستن مشتش نی، اما ما میتونیم با تمرین به او القا کنیم که این نشانش. خب وقتی این نشانه گذاری و رابطه تو ذهن او برقرار شد، شرطی شد ذهنش که این با این رابطه داره، الان سوال من اینه وقتی میخواد به شما بگه القا کن الان گرسنه یا چه، مدتی کارش هست که تو انسش هم با احساس و با فرده طبیعت فعلا به صورت باطن ادراک شده، میفهمه گرسنگی با گرسنگی یکیه، اما هنوز طبیعی را به عنوان طبیعی بهش نرسیده. وقتی بیشتر انس گرفت با افراد، قوه دراکه او الان میخواد یه کاری بکنه به شما بگه که اون حالت گرسنگی، نمیخواد اخبار کنه من گرسنه ام، خیلی روشنه دیگه، میخواد بگم حالت گرسنگی من، یه چیزی میخواد به شما بفهمونه، نمیخواد بگه گرسنه ام، میخواد بگم حالت گرسنگی من مثلا کذا، با یه علامت دیگر با هم ترکیب کنه. وقتی میخواد بگم حالت گرسنگی چی کار میکنه؟ الان فعلا نشانه ای که دارم دستم زیر دلش، حالو که مقصود دوتا هست، الان که دست میذاره دلش نمیخواد بگه گرسنه، میخواد بگه اون چیز مشترک بین افراد گرسنه، یعنی میخواد اسم جنس ها بگه، میخواد طبیعت ها بگه. اینجا اول نقص نشانه شناس خودش نشون میده، یعنی این بچه نشانه یکیست که چی بود؟ دست رو دل گذاشتن، اما مدلول اونی که میخواد زن نشانه شده دوتا، یکی فرد گرسنگیست، یکی ما بل اشتراک گرسنگی و طبیعی و جنس گرسنگیه، به روی یه نشانه بیشتر نداره.
یعنی هست مشترک،
یعنی ما بل اشتراک این افراد حس. گرسنگی ها فردهایی داره که حس خارجی اون، اما یه طبیعی داره که مشترک بین ایناست، طبیعی درک عقله نه درک حس. بدن افراد احساس میکنه، قبلا بحثید مشاعر بدنی ما فرد حس میکنه، مشاعر بدنی هرگز کلیاتو درک نمیکنه، اما قوه عقل است که کلیاتو درک میکنه. درست شد؟ او الان میخواد با یه نشانه بگه بابا اون طبیعی گرسنگی، اونا میخوام بگم حالت گرسنگی کلی را میخوام بگم، نه اینکه الان من گرسنم یه فرد دارم احساس میکنم. چه کار کنه؟ نداره الان نشانه نداره، ولی خب الان یا با مجبوره با یه قرائن دیگری به شما بفهمونه که الان نمیخوام بگم گرسنم، الان میخوام بگم یه حالت گرسنگی با اون کذا. اینا برای چی عرض کردم؟ برای اینه که ما اول کاری که تو زبان نیاز بوده صورت بگیر، البته الان زبان ها کامل شده، اینا رو کامل ما از هم دیگه جدا میکنیم تو نبها، ولی مهمترین چیزی که شروع نشانه ها با اون مواجهه اینه که چون فرد و طبیعت با همینجوری جوش خوردن، هر مدرکی فردی را که ادراک میکنه در ضمن او در درک عقلانی و از طبیعی و هم همونجا هست، ولی زاد با یه نشانه ما کم داریم. اونجا نشانه ابتدایی ما برای فرد به ما انهو فرد، با نشانه ما برای طبیعی که این فرد فردی از اون طبیعیه نشانه جدا میخواد. لذا اگر ما در نشانه شناسی اینا جدا کنیم، دقیقا یه نمادی نشانه بزنیم برای طبیعی اون فرد جدای از نشانه فرد، اینجا بسیار راحت بحثا میره جلو. یعنی خود از ابتدای امر فرد طبیعت از دیگه جدا شده. کلمه تشبیهش تو زبان ها الان ما اسم جنس با علم اینا خیلی روشن، یا مثلا فرد یه چیزی تفاوتش روشنه برای ما، ولی آثار این نقص در نشانه شناسی به طور انبوه شاید 80% مشکلات زبان هنوز باقیه. 80 تو زبان طبیعی هم این مشکلات هنوز باقیه، با اینکه زبان‌های بسیار پیشرفته بشر داره، این عدم میز بین طبیعی و فرد و مخلوط شدن بین اینا هم دم به دم بشر باش مشکل داره و مغالطه صورت میگیره، سهو و سهل صورت میگیره و همسایه. بله.
وقتی گرسنه حالت گرسنگی اول رو درک کرد و تسری داد این رو به حالت دوم همین که هاکزا، این طبیعت رو درک نکرده، این یک صورت وهمی حالا یا خیالیه که میگه هر وقتی خودتونم اشاره کردید که به نحو شرطیه که این حالت دوباره اگر تکرار شد من نیاز به غذا دارم، این طبیعت اینجا حالا محسوس نیست.
نه در ببینید در این که میگه سوزش
تو حکم بعدیش حکم بر طبیعت بار نکرد، حکم بر یک صورت خیالی یا اون حالا هر چیزی که تو حافظش میتونه شکل.
ببینید وقتی که اون فرد دوم گرسنگی را احساس کرد، به زنگ و عرض من این بود، فرد دوم گرسنگی با فرد دوم سوزش میفهمه، ما اینا شماره گذاری کنیم، 1 2 3 4 میفهمه که 1 گرسنگی 2 سوزش، بعد تکرار میشه 3 فردی از گرسنگی 4 فردی از سوزش، میفهمه 1 و 3 یه جورن، 2 و 4 هم یه جورن. اینا میگه نمیفهمه
مشابهت که میفهمه.
بسیار همجا سب کن. پس قبول داری مشابهت میفهمه؟ مشابهت را میفهمه به عنوان یه توهم یا به عنوان درک یه مشارکت واقعی؟ کدوم؟ یعنی وقتی میگه این دوتا مشابهن، میگه من فرض میگیرم؟ فرض میگیرم یکی هم، یعنی واقعا داره میابه که این دوتا یکی هم. مشارکت دوتا معلوم به علم حضوری، 4 تا معلوم به علم حضوریه، میابه به علم حضوری که معلوم حضوری 1 با 3 یه جورن، معلوم حضوری 2 با 4 یه جورن، شماره گذاری کردیم دیگه. این میابه یعنی درک میکنه اشتراکی را که هست یا توهم میکنه چیزی که نیست خودش. حتی کدومه؟ ما برای مسائل نفس و امری و همین خیلی استفاده کردیم ازش. به زنگا عرض منم اینه، یعنی یه چیز هم واضحه،
به صرف این مشاهدت میخوام بیان شما رو بفهمم، یعنی این مشاهدت سبب میشه انتظار یک کلی بشه، انتظار طبیعت بشه.
انتظار اصلا مقابل انتظار نیستیم تو این بیانی که من دارم میگم. ما یا الله انتظار مبنای معروف ارسطوست در درک کلی، میگه شما جزئیات رو میبینید از اون یه کلی تجرید میکنید، ما کلی تجرید خواهد نیست، میگه از باقی اینجور نیست، اما مبنای افلاطونی هم ولی بازی با توضیحات بیشتری. ما عرضمون اینه، همونی را که اتفاقا نظیر شما بعدش هم دیدم عرضم کردم تو اواخر عمرش این مؤسسه منطق ریاضی فرگه جزوه داره، رساله داره اندیشه، تو اون را اگه خوب دقت کنی چیزایی که میگه همین باب رو میگه که همون ما بلش دارم، من کار حرف اون دارم الان یا آخر عمرش هم نمیشته و من عرض میکردم نامگذاری این رساله به اندیشه خودش یک کمبود یه در کارو، اصلا چرا اسمشو گذاشته اندیشه؟ اون میگه مقابل چیه؟ میگه یه چیزی رو اندیشه، دو تا نام هر دو تاش ذهنه، یعنی اون چیزی را که مقصود او و خوب اشاره میکنه تو رساله بهش اسمش اندیشه نیست. اندیشه باز یه جور بند انسانه و حالون که او داره سراغ یه چیزی میره کاملا مستقل از اندیشه هر انسانی ولو هیچ انسانی نباشه او هست. او اسمش میذاره اندیشه. آخه اندیشه مال انسان هاست، شما چرا اسم اینو میذاری اندیشه؟ عنوان رساله کم بود داره ولی محتواش خوبه، اونا مرور بکنه میبینی. ما این مبنای او را، این مبنای او را الان ما دنبالش هست. یعنی ما میخوام بگیم
اونجا فریدی میگه اندیشه معنای یک جمله، اما اندیشه رو میگه یک امر وابسته به فاعل شناسا نیست، یک امر عینی ابجکتیوه.
من هم ندارم میگم، من هم میخوام بگم دقیقا اشتراک بین این دو فرد گرسنگی یک چیز ابجکتیویست، نفس الامر در باطن این دوتا، ورای این دوتا. یعنی طبیعی هر فردی به صورت چی؟ سعی، کلی سعی در همه افراد موجوده، نه به نحو وجود فرد. چون فرد اصلا فرق طبیعی با فردیه، ملاحظه کردید؟ یعنی اشتراک نفس الامر داره و ذهن این بچه وقتی فرد اول گرسنگی هم را ادراک کرد، در ضمنش به صورت ناخودآگاه طبیعی را ادراک کرده بود. ولذا وقتی فرد دوم گرسنگی میگه اه اینم فردی از همونه، یعنی من یه چیزی را در ضمن فرد اول ادراک کرده بودم که وقتی فرد دوم میاد فردیت او و اشتراکش با فرد اول براش روشن شد. ملاحظه کردید؟ این چیز ابجکتیوی را که به فرمای شما ادراک کرده، اون همین است که ما میگیم که الان ذهن و منطق کاملا مستقل از نشان و کار خودش انجام داده، کار نداره به نشانه، هم فرد ادراک کرده هم طبیعی را. فقط علم حضوری عقلانی با علم حضوری مشاعری فرق داره با هم دیگه. قبلا سوید علم حضوری که فرد را شما احساس میکنید با علم حضوری که عقل شما اون تبایی رو درک میکنه دو موتنه. ملاحظه کردید؟ این اصل بیانه. خب حالا من فقط یه چیزی سوالش رو مطرح میکنم جوابش انشاءالله برای جلسه بعد. و حالا سوال اینه که این بچه رو در حالی در نظر بگیری که حافظه رو از او بگیری، بگه اصلا حافظه نداره، گرسنه میشه، گریه میکنه، غذا بهش میدن سیر میشه، درست شد؟ وقتی که سیر شد اصلا یادش نیه که یه حال گرسنگی داشت. پس این چیز جدید شد دیگه، ما فرض گرفتیم بچه ای را که حال گرسنگی براش اومد بعد برطرف شد، ولی برطرف که شد مثل روی آب که چیزی بنویسید رد شد انگشت دو محب میشه. این بچه هم نه تنها چشم و گوش نداره بلکه هیچ قوای ادراک برای حافظه نداره در دماغش. آیا چنین کسی که حافظه نداره میتونه فرق بین چی را گرسنگی را با سیری بگذاره، فرق بین سوزش را با او بگذاره یا نه؟ این سوال
تا ادراک همزمان و متغیر براش ایجاد بشه، مثلا هم سوزش پیدا کنه هم یه سیلی بخوره، مثلا دارم میگم این دو تا چیزی که
یعنی دو تا احساس همزمان. بله
نه هم گرسنه‌اش بشه هم یه سیلی هم بخوره، هم دونی گرسنه یه سیلی هم بخوره دردم.
خب یعنی مدنظرتون اینه که با یک فرد درک کلی رو درک طبیعت رو میکنه؟
بله، یعنی میخوام ببینم ما اینجا حافظه را نباید نقشش را غز نظر کنیم، در این بحث ما حافظه نقش مهم میداره، ولذا تو مراحل بعدی حالا باید ببینیم که حافظه و چیزاش و طبیعی چجور نقش داره، نه انشاءالله برای بعد انشاءالله زنده ببینیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.